سلامت باشین. آقا سورپرایز اون کردین، حرکت رونالدینیایی بود، قرار بود راجع به بحث تیم ملی نوجوانان صحبت کنیم، یه دفعه راجع به تیم ملی بزرگسالان.
بهونم میرسیم.
قربونتون برم. تیم ملی بزرگسالان از ساعت 18 امروز در ورزشگاه آزادی آکادمی تیم‌های ملی زیر نظر آقای مارک ویلموت، که اتفاقا جلسه خوب هماندیشی رو دیروز با سرمربیان تیم‌های ملی داشتن، که حالا اونم صحبت در واقع راجع به زیاد تا آقای کالرون، آقای در واقع قلنویی و یه سری از دوستان تو اون جلسه نبودن، حالا دلایلش یه سری مشخص نیست. در واقع بعد از اون جلسه
نماینده نفرستادن این دو نفر،
مطلع از این موضوع نیستم، ولی خب غالبا اگه خودشون بودن خیلی بهتر بود. دیدگاه های ویلموت رو در واقع از نزدیک میشنیدم، باشون آشنایی پیدا میکردن. علی حال امروز از ساعت 18 تمرین تیم ملی در واقع دوباره استارتش میخوره برای دیدار با هنگ کنگ از ساعت 18، و خب فکر میکنم ساعت 17:30 هم ورود رسانه ها آزاد هست، تا در واقع نیم ساعت اولش هم به روی رسانه ها باز خواهد بود، و ان شاءالله تیم ملی تا 13 هم در تهران تمرین میکنه و 13 شهریور ما اعزام میشه به هنگ کنگ. و نکته تاسف آور فقط این که ما یک فیفا دی دیگر رو از دست دادیم، و حالا اگر بخوایم به غیر از مسائل آماری و اینطور در واقع مسائل بخوایم بهش نگاه کنیم، علاوه بر فنی دو تا در واقع فیفا دی توی فروردین و یه فیفا دی هم توی شهریور خیلی میتونست به ما کمک کنه، هرچند که فیفا دی فروردین های ویلموسن انتخاب نشده بود، ولی این در واقع 13 شهریور که ما به خاطر صدرنشینی گروهمون به همراه 9 تا صدرنشینی دیگه استراحت خواهیم کرد، میتونستیم حداقل یک بازی رو برگزار بکنیم، که خب در هر صورت این بازی به انجام نخواهد شد. صحبت از بازی با بنگلادش و حتی ژاپن بود، در هر صورت بدون بازی تدارکاتی و فقط با تمرینات آماده سازی تیم ملی برای اولین بازی خودش، که خیلی هم در واقع نمیخوره بازی مشکلی باشه به سمت هنگ کنگ، رو آرزوی موفقیت برای این تیم داریم.
ان شاء الله که موفق باشن برای بچه‌ها.
خب من که همه میدونم که تایم هم ندارید و میخوام که همه در واقع مطالب.
آره حتما. یه خبرای در مورد بازی دوستانه تیم ملی نوجوانان کشورمون در همدان با تیم نوجوانان عراق به گوش رسید.
من دقایقی دقیقاً اون مخبرشو خوندم، دقایقی قبل از در واقع اینکه بخوام با شما و شنوندگان خوبتون صحبت بکنم، با یکی از مربیان تیم ملی و دستیار اول آقای عبدی صحبت کردم.
آقای مهدوی
حالا نخواه گفتید که در واقع باشون صحبت کردم، و ایشون عقیده داشتن که به هیچ وجه کار خوبی شکل نگرفته، اما در هر صورت ایراد و اشکال اصلی از عراقی ها بوده، اونم به این دلیل که بازی اول 3-0 باخته بودن و بازی دوم رو هم در واقع بعد از اینکه بازی 2-2 میشه میریدن سر مهاجم تیم ملی ایران، و میگفتن هیچ دلیلی نداره که بازیکن تیم ملی ایران بخواد بعد از خوشحالی دست به وقت تلف کردن یا حرکات غیر ورزشی بزنه، و فقط فکر میکنم در این بین اون نکته تاسف آورش دفاع دروازه‌بان در واقع تیم ملی ایران از همبازی خودش بوده، که فکر میکنم این موضوع باعث میشه که این درگیری‌ها تشدید بشه. حالا ایشون صراحتن عنوان کردن که خب عراقی‌ها فکر میکنم جنبه شکست رو در واقع نداشتم، بازی اول 3-0 باخته بودم، بعد از مدت‌ها به کشورمون اومده بودن در رده توی رده‌های سنی با هم بازی می‌کردن، و در هر صورت اتفاقات تأسف‌آوری رخ داده که تو حد و اندازه‌های یه بازی دوستانه و تدارکاتی به هیچ وجه نبود.
اتفاقات عجیبی توی اون بازی افتاده، به هر ترتیب دقیقه 85 سوتو زدن، بله، بازی رو تموم کردن و هیچ بازتابی هم از طرف فدراسیون نداشتن. خبر البته اینم خودش 50-50 ها، یعنی که اصلا باید بازتاب میداده، نباید بازتاب میداده، اصلا وظیفه سایت فدراسیون این هست که اینجور خبرها رو هم بازتاب بده.
من خیلی شاید لزومی نداشته که فدراسیون فوتبال
آره چه یه بازی دوستانه بوده دقیقا.
آره یه بازی دوستانه بوده و هرچی هم بوده خب تهش به ضرر فدراسیون و تیم ملی بوده دیگه، خب هیچ موقع یک رسانه یا روابط عمومی نمیاد به ضرر خودش کار بکنه، ولی حداقلش اینه که از در واقع منابع خبری دیگه و جاهای دیگه میشد بعد از حداقل چند ساعت بعد از این موضوع این اتفاق رسانه‌ای بشه اونم، ولی فکر کنم حداقل بعد یک هفته گذشته باشه. خب لازم رسانه اتفاق خوبی نبوده برای رسانه.
الان تو بازی دوستانه اونم تو رده سنی نوجوانان که کاملا باید فکر و ذکرشون تمرین باشه و ساختن آیندهشون باشه، اینقدر حساس شدن مسابقه و چه رویدادش درگیری تأسف‌آوره. حالا حتی اگر شروع کنندش تیم نوجوانان عراق بوده.
حافظ جان نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی، در آستانه مسابقات حساسی برای این تیم هستیم. آقای عبدی هم دقیقاً بعد از رسانه شدن این گزارش با سایت فدراسیون فوتبال صحبت کرده بود. من فقط خیلی سریع تیترش رو خوندم که گفته بودش که در این فاصله زمانی در واقع نباید به این مسائل بپردازیم و باید خودمون و فکر و ذکرمون و بدنمون رو آماده کنیم برای اگر اشتباه نکنم مسابقات انتخابی در واقع جام جهانی و قهرمانی آسیا باشه، اگر اشتباه نکنم چون مطمئن نیستم، ولی فکر می‌کنم مسابقات حساسی رو تیم ملی نوجوانان پیش رو داره.
بله قهرمانی آسیا است و بعد از اون
قهرمانی آسیا.
خیلی متشکرم.
جام جهانی فقط 4 5 تیم اول قطعاً به جام جهانی صعود خواهند کرد.
آره دقیقاً. شاهرخ عبدالرزاق عزیز خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشین. از تمرین تیم ملی هم اگر هر در واقع دستور کاری
بود حتما گزارش‌های تو رو ان شاءالله فردا از تمرینات پخش خواهیم کرد برامون بفرستید.
ممنونم حافظ عزیز، خدا نگهدار.
ممنونم از شما، خدا نگهدار. عصر همگی بخیر، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. پرسپولیسی‌ها درخواست دارن که از این بابت بهشون گفته بشه پرسپولیس ایران، با توجه به اینکه هوادارانشون پراکندگی و گستردگی دارن در سطح ایران، اتفاقی که دقیقاً برای استقلال هم هست. آیا شما موافق پسوند ایران برای این دو تیم یا پسوند تهران برای این دو تیم؟ 1 ایران، 2 تهران. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. اما در ادامه برنامه از فوتبال چه خبر دعوت میکنم که با مهدی زارعی همراه بشید. بخش از نشان تا هویت و نشان صنعت نفت آبادان.
سلام، وقتتون بخیر. با آیتم از نشان تا هویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی صنعت نفت صحبت میکنیم. حدود 70 سال قبل وقتی برزیلی‌ها مسابقه طراحی لباس تیم ملی گذاشتند تا پیراهن‌های یک دست سفید خودشونو برای همیشه کنار بذارن، هرگز فکرشون نمی‌کردن که لباس زرد و آبی اونا اونقدر مشهور بشه که حتی تیمی مثل صنعت نفت آبادان هم از اون تقلید بکنه. اما این اتفاق افتاد. وقتی آبادان صاحب یک سهمیه تو لیگ تخت جمشید شد، مسئولای شرکت نفت تصمیم به تأسیس یک تیم فوتبال گرفتند و با جذب بهترین بازیکنان تیم‌های مختلف آبادان، تیم فوتبال صنعت نفت تو 10 مهر 1351 آغاز به کار کرد و در اکثر ادوار جام تخت جمشید یکی از بهترین تیم‌های شهرستانی فوتبال ایران بود. صنعت نفت برای تهیه نماد کار دشواری نداشت. در اون زمان شرکت ملی نفت ایران نمادی داشت که یک مشعل و یک شیر نشسته در جلوی اون قرار داشتند. همین نماد با رنگ زرد و آبی و زمینه آبی رنگ خودش لباس صنعت نفت رو هم شکل دادند. نفتیاگاهی با پیراهن راه راه زرد و آبی بازی می کردند و زمانی یک دست زرد می پوشیدند. حتی گاهی راه راه آبی و سفید با شورت زرد به تن بازیکنان این تیم می رفت. گاهی هم راه راه آبی و سفید و شورت آبی دقیقا لباس این تیم رو شبیه پیراهن تاج آبادان می کرد. این لباس در سال 53 مورد استفاده آبادانیا قرار گرفت، در حالی که برای اولین بار ترکیب پیراهن زرد و شورت آبی هم به تن بازیکنان نفت رفت. یه سال بعد تعداد راه راه های آبی و سفید کم شد و تیم از لباسی جدید رونمایی کرد. پیراهن و شورت سبز با آستین زرد و ترکیب شبیه به پوشش نورویچ انگلیس، لوگوی باشگاه در تمام این سالا ثابت موند. یک گل 12 پر که داخلش در زمینه آبی شیر و مشعل زرد قرار داشتند و بالای گل یه تاج وجود داشت. هرچند که لباس این تیم همچنان تغییر میکرد، پیراهن یک دست آبی، یک دست سفید، لباس زرد با شورت مشکی طرهای بعدی بودند تا سرانجام در زمان قدرت گرفتن منوچهر سالیا و پرویز دهراری پیراهن تیم دقیقاً مثل پیراهن برزیل شد. نفتیا مثل برزیل دهه 70 میلادی از زرد کم رنگ با یقه سبز برای لباس، شورت آبی کم رنگ و جوراب سفید با خطوط زرد و سبز استفاده کردند. بعد از انقلاب علامت شرکت ملی نفتم تغییر کرد و طبیعتاً نماد صنعت نفتم عوض شد. باشگاهی که کار خودش رو با مربیگری هری گوم انگلیسی آغاز کرده بود، کارش به جایی رسید که طی 47 سال 37 مربی داشته و در چنین اوزایی نباید به دنبال خلاقیت در طراحی نماد بود. نفتی‌ها مدتی لوگوی باشگاهشون هم به شکل سپری در آوردن که برزیل از اون به عنوان نماد استفاده می‌کنه و در زمینش رنگ‌های آبی و زرد و سبز راه راه به کار بردند. ولی الان شکل سپر عوض شده و زمینم سر و سر زرد شده. یک مشعل آبی با شعله‌های قرمز در نماد وجود داره. اما چرا قرمز؟ دلیل منطقی وجود نداره. چهار حرف SNAC هم که حروف اختصاری باشگاه صنعت نفت آبادان هست و عبارت فارسی مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان، در بالا و پایین مشعل قرار دارند. لوگوی صنعت نفت به نوعی نماد کل تاریخ باشگاهه، تیمی که زمانی همه چیز داشت و در بین برترین های فوتبال ایران بود، اما بعد از چهار دهه به جای پیشرفت پس رفت کرده. تیمی بدون نمادی مفهومی که تماشاگراش مجبورن پرچم برزیل رو به عنوان نماد خودشون به استادیوم بیارن.
عصرتون بخیر شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. این برنامه رو ادامه میدیم. یه بار دیگه موضوع برنامه رو خدمتتون عرض میکنم، این که فکر میکنید پسوند ایران برای دو تیم استقلال و پرسپولیس بهتره یا همون پسوند تهران با توجه به درخواستی که اخیراً باشگاه پرسپولیس مطرح کرده مبنی بر گستردگی و پراکندگی هوادارانش در سطح کشور، اتفاقی که برای استقلالی‌ها هم هست، و فکر میکنید کدومی که از این دو پسفند مناسب تره برای این دو تیم، یک یا دو، یک ایران دو تهران؟ لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. در این بخش از برنامه از فوتبال چه خبر میخوام گفتگو بکنم با سرمربی تیم صدرنشین حال حاضر لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، یعنی سپاهان، و جناب امیر قلعه‌نویی. آقای قلعه‌نویی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. فرا رسیدن ایام سوگواری آقا عبدالله حسین خدمت همه محبان تصدیق عرض میکنم.
متشکرم، ان شاء الله که زنده باشید، عزاداریاتون قبول باشه. آقای قلعه‌نویی، الان دو تا مسئله در خصوص شما مطرحه. یکی جریمه مجددی که گفتن بابت صحبت کردن در مورد اهالی حالا فدراسیون و مسئولان فدراسیون فوتبال گریبانتون رو گرفته، و یکی دیگه از مواردی که هست نرفتنتون به نشست با ویلموتس. آیا این دو تا به هم ربط داره؟
من خدمت شما عرض کنم که اگه اجازه بفرمایید کاظم‌زاده عزیزی، حرکت خیلی خوبی امروز یه سری از ورزشکارهای بزرگ کشور و من جمله من حقیق آقای دکتر مومنی عزیز انجام داده بود که نه به احتیاط. این یه همایش خیلی خوبی بود که یه سری ورزشکارها رو دعوت کرد و اونجا یه کارگروهی درست شد که ورزشکارها حالا بعضی هنرمندهای عزیزم بیان تو این مسائل. ما یه حرکت‌های خیلی خوبی آقای دکتر مومنی عزیز میخواد انجام بده که امروز صبح این نشست انجام شد. استاد بزرگمونم آقای علی آقا پروین هم بود. این نمیخواستم قبل هر مسئله اعلام کنم که بله، خیلی کار خیلی خوبی داره دکتر مومنی عزیز انجام میده. در رابطه با سوالی که فرمودید که به هر حال شما مستظر هستید، اون حکمی که علیه من داده شد کمیته استیناف رد کرد و من تشکر میکنم از کمیته‌ای که به دنبال اجرای عدالت هستش و من میتونستم بازی با شاهین بوشهر رو نیمکت بشینم، ولی به احترام مردم بوشهر و به احترام اون عزیزانی که هفته اول نبودن نشستم که حرفا حدیثم نباشه. و حالا که باز دوباره ما رو جریمه کردم، من واقعا برام جای تعجبه. البته تعجب نیست، من این 5-6 ساله به رفتار این آقایون عادت دارم که تقریبا جمعشون هم جمعه، حالا زیادش هم مهم نیستش که چه حرکت هایی دارم میکنم، ولی قرفال من از آقای تاج عزیز میخوام که به این مسئله رسیدگی کنه که این رفتارها که درست نیستش که، یعنی شما توهین بشنوی خودت و خانوادت و خویشتنداری بکنی. مثلا من به مسائل فنی کاری ندارم، به مسائل بعدم بیایی جریمم شامل حالت بشه. من نمیدونم کدوم عدالت و کدوم دین ما میگه این رفتارا درسته. و خب 5-6 ساله یه آقایی هست با من مشکل داره، حالا یکی دوتا هم باز دوباره به این آقایون اضافه شدن تو همون مجموعهشون.
اینا تو کمیته انضباطی هن یا جای دیگه فدراسیون؟
حالا جمعشون هم جمعه. جدیدن هر پرونده که راجع منه میدن به یه آقای خاصی که حالا اسمشو نمیخوام ببرم، میگم و من از آقای تاش خواهشم اینه که این مسئله رسیدگی بکنه. ولی در مجموع هم میخوام بگم آقای کاظم‌زاده هیچ کی دوست نداره راجع به هیچ مسائلی صحبت کنه. به هر حال من مربی دوست دارم کار خودم رو انجام بدم، ارکان فدراسیون اینجوری مدیریت باشگاه تماشاچی بیاییم آسیب شناسی کنیم چه رفتارهایی میشه که مربی به مرز انفجار.
شما موافق محدود کردن مصاحبه ها هستید؟
من خدمت شما لعرض کنم، اگه شما بیایی بیایی مثلا بازی منچستر سیتی و تاتنهام، من مثال میزنم،
بله،
اگه ویدیو چک نبود به جای تاتنهام منچستر سیتی میرفت فینال،
بله،
یعنی در عرض شو از زیر یک دقیقه این اتفاق افتاد. درسته آقای گواردیولا خیلی خوشحال شد و همچنین مربی تا، ولی نکته مهم و نکته بود که عدالت انجام شد، حق به حقدار رسید. ببین اگه در فوتبال ما این رفتارا باشه، تنشی نباشه، خب چیشی دوست ده. من امیر نایی دوستم کار خودم بکنم و از این برم من اعتقاد دارم داورای ما بشه مظلوم جامعه فوتبال هستن. دلیلش هم اینه که بازیکن میلیاردی میگیره، مربی میلیاردی میگیره، داور دستمزد آنچنانی نمیگیره، امکانات اونجوری هم که ندارن، این ویدیو چکم که نیستش. خب همه اینا قبول، ولی آقای کاظم شما یه دقیقه خودتو بذار جای ما. یک سال تلاش کردی، زحمت کشیدی، یه تیمی که شرایطش خوب نبوده اومدی با یه سوت همه اینا جا به جا شده. خب مربی این وسط تکلیفش چیه به نظر شما آقای کاظم زاده؟
آقای قلعه‌نویی عزیز، در این فصل شما وضعیت بسیار خوبی داره تیمتون و من تو نظرسنجی هایی که حالا چه توی رادیو بوده چه تلویزیون دنبال میکردم، اکثرا مخاطبین فوتبال گفتن بهترین تیم تو فصل نقل و انتقالات سپاهان بوده. ولی از این تیم بازیکنی به تیم ملی دعوت نمیشه، نظرتون چیه؟ و البته شاید عدم حضورتون در نشست با ویلموتس هم یه بخشیش به این برمیگشت.
من خدمت شما عرض کنم، ما باید اجازه بدیم که هر کی که مسئولیت فنی رو داره بر اساس افکار تاکتیکیش بازیکناش رو انتخاب کنه، این یه چیز طبیعیه. حتی هر به هر حال سرمربی و اونی که مسئولیت فنی رو داره هستش، ولی وقتی شما ببینید یه سری بازیکن شایستگی دارن، چه نظر اخلاقی چه نظر فنی جز بهترین ها بودن، خب یه ذره و این رفتارهایی که آقایون انجام میدن که این رعی ها و این حکم ها و بعد میاد اینا رو بذاری بقل هم دیگه، میبینید چیز مشترک این وسط هست به نام عمد.
یعنی معتقدید به عمد کسی از سپاهان دعوت نشده؟
نه من اصلا بحث عمد ندارم، من بحث اینه که میخوام بگم یه سری بقا هم بازی کن. من تا حالا اصلا راجع به لیست هیچ وقت حرف نزدم، الانم به احوال مسئولیت با آقای ایشونه، با آقای دلوسته و ایشون باید برست. ولی میخوام بگم واقعا یه سری بازیکن وقتی انتخاب نمیشن، خب بالاخره بازیکن نظر فنی آقای کاظم زاده اوف و شما خب زحمت میکشی یه برنامه ای رو درست میکنی، بالاخره زمان وقت میذاری، انرژی میذاری، خیلی و کارهای دیگه، ولی وقتی میبینی یه رفتارهای دیگه میشه، خب انگیزه است و بالاخره نظر روحی روانی هم.
پس این دو دلیل، این دو اتفاق کنار هم باعث شد که شما به نشست با ویلموتس نرید.
خب ببین حرف بزنی محروم میشی، سکوت کنی این حرف رو نزن. من در نفس پارسال تصمیم گرفتم سکوت کنم، بعد دوستان گفتن آقا خب یه جایی به قول میگن سکوت آخری سنگره، ما تصمیم گرفتیم سکوت کنیم دیگه. نمیدونیم واقعا چه کار کنیم که اگه قراره مثلا مسئله اتمن خواهشم با بازیکن امیر قلعه‌نویی چیز نکنن دیگه. من میخوام بگم خب الان بازیکنه ما مثلا پیام نیازمند تو بهترین شرایط بوده، خب حالا اگه مثلا این اتفاق افتاده، خب یه ذره نظر روحی روانی به هم میریزه، تو چون من خودم بازیکن بودم. حالا تا بیاین بازیکن رو باز به شرط آلمانیش برگردیم.
فکر میکنی جای کدوم بازیکناتون تو لیست تیم ملی خالیه؟ پیام نیازمند که خیلی عجیب بود، چون پیام نیازمند یه چند ماه فوق العاده داشته.
همین که شما میگه عجیب بود دیگه برای من کافیه دیگه. من اصلا راجع به هیچ مسئله دیگه صحبت نمیکنم.
فکر کن کسی دیگه هم باید میبود توی لیست که نبود.
خب به زعم من بود، ولی بعد اجازه بدیم اون که مسئول کادر فنیه اون انتخاباشو انجام بده.
و سوال پایانی من از شما، توپای لیگ برتره آیا باشگاه سپاهان هم اعتراضی داره به این توپا و کیفیتشون؟
ببین وقتی این مسائل به وجود میاد باید اهل فن صحبت کنن دیگه. خب ما وقتی این توپا رو به ما دادن و ما تمرین کردیم، همه اکثر بازیکن‌ها گلایه داشتن که آقا این توپای پارسال نسبت به الان بهتره. من یه پیشنهادی به آقای رضا کشوری عزیز دادم که از انسان‌های خوب واقعا سازمان لیگ ما داره زحمت، باید ازشون تشکر کنیم، با همه مشکلات دارن زحمت خودشون رو می‌کشن. یه پیشنهاد دادم، گفتم خب ما چون به هر حال در جام باشگاه آسیا 4 تا نماینده داریم، خب شما بهتر بود که همون توپایی که در جام باشگاه آسیا استفاده میشه رو میآوردید. برای مثال آقای کاظم‌زاده، مثلا ما در اسفند ما که جام باشگاه آسیا شروع میشه یه هفته بعد با این توپا تمرین کنیم، یه هفته بعد با اون تمرین کنیم. چهار تا تیمی که
مثلا از جهت هزینه توپای جام باشگاه آسیا خیلی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا خیلی به صرفه نباشه واسه لیگ ما.
نه نه اصلا فکر نمی‌کنم توپ انقدر اختلاف مالی چه تو قاین آی کشوری هم استقبال کرد، خب پیشنهاد خوبیه. یعنی میخوام بگم که ببین شما مثلا یه ماشین میاری ان بن، خب این بنز رو که نمیتونی ببری تو جاده خاکی، میتونی ببری توپ بسیار استانداردی باشه برای چمنای مثلا هلندی و اون امکاناتی که اونجا. خب شما میدونید آقای کاظم‌زاده، خودمونو که نمیتونیم گول بزنیم، ما هنوز از نظر ساختا مشکل داریم. شما وقتی که فصل پاییز و زمستون شروع میشه مربی ها عزا میگیرن که تو اون زمین ها با اون کیفیت چجوری فوتبال بازی کنن، و در لیگ یک که به مراتب بدتره. میخوام بگم این توپ شاید بهترین توپ باشه، استاندارد باشه، خیلی خوب باشه، با چمن هایی که ما داریم شاید همخونی نداره.
آقای قلعه‌نویی خیلی متشکرم که رو خط برنامه از فوتبال چه خبر اومدید.
یا علی، خداحافظ شما،
سپاسگزارم، موفق باشید، خدا نگهدار. پایانه برنامه رو بشنوید. محمد شفیع اجازی با گشت مجازی با شماست.
به نام خدا، سلام به همه مخاطبین عزیزمون، عصرتون به خیر باشه، دمتون گرم که ما رو دنبال میکنید. دیروز اروپا خیلی پربازی و البته پرگل دنبال شد. مثلا از چلسی شروع کنیم. تامی ابراهام در اینستاگرام خودش نوشته اون نتیجه که میخواستیم رو به دست نیاوردیم، اما مطمئن باشید بعد از یک استراحت کوتاه خیلی آماده تر برمیگردیم. ازتون ممنونم به خاطر این حمایت ها. در آخر یه شیطنتی هم کرده راجع به گلزنی های خودش، من که عادت داره میکنه به دبل کردن در مسابقات، و گفته که خیلی خوبه وقتی آدم خواد گل بزنه همیشه لااقل جفت جفت گل بزنه. سیتی هم برد و برناردو سیلوا در اینستاگرامش نوشت سه امتیاز مهم دیگر رو اضافه کردیم قبل از اینکه استراحت بین المللی، و کوین دبروینه هم نوشت یک راه بی‌نظیر رو پیدا کردم برای اینکه پایان 4 سال حضورم در جمع آبی ها رو جشن بگیرم. زینچنکو هم گفت با همین قدرت ادامه خواهیم داد و با همین فشار جلو خواهیم رفت. اینم یه سه امتیاز دیگه. بریم سراغ لیورپولی ها. چمبرلین نوشت یک برد مناسب و یک عملکرد تیمی عالی و یک سه امتیازی که میتونه به ما خیلی کمک بکنه. واینالدم نوشت زنده باد قرمزها، یک عملکرد تیمی خوب دیگه، اون هم با 3 گل زده و البته یک کلین شیت. لیورپولی ها هم در اینستاگرام تقدیر کردن از عملکرد یورگن کلوپ با یه عالمه دبلیویی که توی کپشن نوشته بودن و در ادامه توضیحش دادن و گفتن این یک رکورد خیلی جدید و خیلی ویژه هست برای باشگاه ما، 13 برد لیگ برتری پیاپی. آرنولد هم همینطور خوشحالی خودش رو در اینستاگرام نشون داده و هندرسون یه عکس دوتایی از خودش با آرنولد منتشر کرده، گفته که عملکرد خوبی داشتیم، سه امتیاز گرفتیم و البته این هم یک بغل برای زننده گل. بریم به آلمان. داوید آلابا گفته که بعضی وقتا این جشن‌هایی که ما بعد از گل زنیمون میگیریم چیزی فراتر از یک گل هست و راست هم میگفتی که حالت پستونک رو اجرا کرده و خب معمولا فوتبالیست‌ها وقتی این کار رو انجام میدن که یک نوزادی توی راه دارن. در ادامه هم گفته که آلابای کوچیک در راهه. پاوارد گفته که عجب پیروزی، عجب تیمی، خوشحالم که اولین گل خودم رو زدم. و لواندوفسکی هم تنها یک کلمه گفته: کار تیمی. یوونتوس هم یه برد خیلی خوب دیشب دست آورد مقابل ناپولی و داگلاس کاستا نوشت: مثل همیشه زنده باد یوونتوس. همین عکس توی اکانت رسمی باشگاه یوونتوس هم بازنشر شده و گفتن که این پسر بی‌نظیره. بونوچی هم در اینستاگرام خودش نوشت: در خونه بردیم، یک برد سخت رو هم به دست آوردیم و البته مهم، و این برد به ما یادآوری میکنه که چقدر مهمه که تا آخرین لحظه بجنگیم، چرا که ما یوونتوسیم و هیچ وقت کوتاه نخواهیم اومد. پیانیش نوشت: زنده باد یوونتوس، ما این رو همه جا می نویسیم تا هیچ وقت هیچکس فراموشش نکنه. کریس رونالدو هم گفت: اولین بازی در خانه با یک برد سخت مقابل یک حریف استثنایی. فوتبال به ما یاد داده که اگه میخوای موفق باشی باید تا آخرین دقیقه بجنگی. به تیممون تبریک میگم.
خیلی متشکرم از این که شنیدید برنامه از فوتبال چه خبر رو. عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم. با تشکر دادن. نتیجه نظرسنجیمون هم شد 61% گزینه 1 رو گفتن، 39% گزینه 2، یعنی 61% گفتن آقا بگید ایران. خیلی متشکرم از همتون. خداحافظ.
جوبین گردی یادته که باشه بید چه وزه ای داشت چه میچسبید، جوبین ریحون بخور نوش جون، جوبین تازه از خودتو برسون، آرامش بخشه جوبین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوبین اخماتو وا میکنه، جوبین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خب امروز غذا چی دلت میخواد؟
من اول سوپ میخوام با ورمیشل آشیانه‌ای مانا.
خیلی هم خوب. دیگه چی؟
دیگه سالاد ماکارونی پاپیونی مانا میخوام با قارچ و خامه و پنیر.
خوبه. بعدی
آها، لازانیای اسفناج مانا میخوام. ببینم همه اینا رو میخوای درست کنی؟ خسته نمیشی؟
آشپزی با مانا لذت داره، خستگی نداره.
مانا همون غذایی که دلت میخواد. سال هاست که با تخصص خود همراهتان هستیم تا به اعتبار زر طرحی نو در اندازیم. هنر ما این است که با دقتی به ظرافت زر، با آخرین دانش و فناوری روز و با دستچینی از بهترین مواد اولیه، شکوه کیفیت را برایتان به ارمغان آوریم. دل زرها را می شکافیم تا با عصاره جوانها محصولی سزاوار نام زر بسازیم. روغن جوانی ذرت، زر آیل، محصولی جدید از گروه زر.
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پست خوبه حواستون به فیلترش هست؟
فرمایش شما درسته اوستا، باید برم این همه شهر و روستا، شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی اینه کارم، دلت قول، چون برات سرکان میذارم، 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان دلت قرص.
تا با دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم آشپزیمون.